أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى آله المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، إمام زماننا، حبيب قلوبنا، وشفيع ذنوبنا، سيدنا مولانا، أنيسنا الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك الرحمن الرحيم. الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى منور و نازنین و پربرکت قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواح نال تراب مقدمه الفدا و برای تعجیل در فرج حضرت با ذکر و عجل فرجهم صلوات عنایت بفرمایید. بحث ما در رابطه با دفاع و حمایتگری بود در زمینه‌های مختلف و عرض کردیم که جامعه‌ای که بخواهد یک جامعه یک دست ایمانی باشد بایستی آحاد اون جامعه پشت هم قرار بگیرند و همدیگر را حمایت کنند به عنوان جامعه مؤمنین. یک کمی مصداقی‌تر و بازتر عرض بکنم، خداوند متعال بر اساس حکمتش بعضی ها را بر بعضی در بعضی از امور برتری داده. قرآن مجیدم تصریح میکنه به این مسئله، فضل بعضكم على بعض. چرا؟ حکمت الهیه. همه نباید قصاب باشن، همه نباید دکتر باشن، همه نباید مهندس باشن، همه نباید بنا باشن. بعضیا بنان، بعضیا مهندسن، بعضیا خیاطن، بعضیا قصابن، بعضیا دکترن، بعضیا پولدارن، بعضیا بیپولن، بعضیا زشتن، بعضیا زیبان، بعضیا بزرگن، بعضیا کوچیکن، بعضیا چاقن، بعضیا لاغرن. آدم ها متفاوتن، هم از حیث خلقی و هم از حیث خلقی و هم از حیث شغلی و هم از حیث اعتباری و هم از حیث علمی متفاوتن. جامعه با این تفاوت ها جامعه انسانی است، منتها اون چیزی که خداوند متعال ملاک ارزشگذاری در ساحت برتری قرار داده نه قد بلندی نه قد کوتاهیه، نه پولداری نه فقیر بودنه. ثروت و فقر ملاک نیست، زیبایی و زشتی ملاک نیست. رب زیبایی هایی که و زیباهایی که اینا در قعر جهنم هست و چه بسیار آدم های زشتی که اینها در اوج بهشتن. اون چیزی که ملاک ارزش گذاریست تقرب الاللهه، یعنی چه کسی خودشو به ملیک مقتدر نزدیکتر کرده. هر کس بیشتر به خداوند متعال و بهتر به خداوند متعال خودش رو نزدیک کرده باشه، خداوند متعال برای او ارزش بیشتری قائله. لذا کرامت انسانها و اکرمیت انسانها به این چیزها نیست، بلکه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تقوا ترینه. هر کس که با تقوا تر باشد در نزد خداوند متعال ارزشمندتر خواهد بود. ما اینو باید تو ذهنمون جا بندازیم به عنوان یه قضیه، جا نیفتاده. فرض کن یه نفر وارد میشه توی مجلسی، خیلی پول داره، خیلی پول داره، شاید هم خیلی زشت باشه اما پول داره. یه نفر وارد میشه توی مسجد، توی مجلسی، مسجدی، خانه ای، جایی، بی پوله. الان ما درصد ارزش گذاریمون نسبت به این دو نفر چگونه است؟ خودمون باشیم، الحق و الانصاف، جانماز آب نکشیم، برای کی بلند میشیم؟ به کی احترام میذاریم؟ برای پول داره. یه نفر مثلا دکتره، پروفسوره، یعنی علمش بالاست. یه نفر هم هست نه علمش بالا نیست. انصافا برای کی احترام بیشتری از خودمون ابراز میکنیم؟ برای پروفسوره. این ملاک دینه؟ ملاک دین این نیست. ملاک دین اینه، علم داری برای خودت، ثروت داری برای خودت، خوشگلی برای خودت، اعتبار اجتماعی داری برای خودت، رجل سیاسی هستی برای خودت. آی آدم مؤمن، اینقدر درک ایمانیت و دینیت زیاد باشه که ملاک احترامت و ارزش گذاریت نسبت به انسانها تقوایی است که ملاک ارزش گذاری خداست. وجدانن اینجوری هستیم؟ بنده از طرف شما عرض میکنم خیر. طرف یه لقباس، اما میدانی دل شبهای بسیار عالی با خدا داره، میدانی حرامخاری تو زندگیش نیست، میدانی که تقوا داره، از خدا میترسه، میدانی که به چراغ قرمز حرام که میرسه عبور نمیکنه، میدانی که اینجا گفتن با سرعت زیاد حرکت کن، سبقت بگیر، فاستبق الخیرات، میدوه سبقت میگیره. اینجوریه. اما یه لاقواز پول نداره. این آقا از چراغ قرمزهای خدا رد میشه. این آقا تکبر داره، این آقا عجب داره، اینا رو نگاه نمی کنی. فقط چون پول داره براش احترام قائلی. دقت کردی؟ اینی که ما هستیم اینه، اونی که دین میگه چیز دیگه است. حالا خداوند متعال میخواد، دقت کنید، میخواد این جامعه یک دست بشه. آقا این فقیره اینقدر چاله تو زندگیش داره، به ثروتمنده میگه مال بردار، پولتم بردار، پولی تو بریز تو این خلاء فقری انسان مؤمن، یه ماله بکش روش، هیچ کس هم نفهمه ها، پر کن. اینو میگن حمایت، اینو میگن دفاع، دفاع از آبرو، دفاع از فقر. فقر خیلی سخته بدونی که کسی بفهمه. یه زنگ بهش بزن، آجی شنیدم گرفتاری، یه شماره حساب بهم بده. اگر احساس میکنی خجالت میکشه، قبول نمی کنه، یه واسطه بذار، هیچ کس هم نفهمه، بین تو و خدا. یه ماله بگیر روی مشکلاتش، خلعش رو پر کن. این یعنی حمایت. حالا این حمایت در بین مؤمنین میشه دفاع و حمایت، در بین اقربا و فامیل ها میشه صله رحم. بعضی ها فکر میکنن صله رحم یعنی این که بری خونش یه میلیون تومن خرج بذاری رو دستش، یه سفره برات بندازه. آخه این لامروتیه، تو باید سلی رحم بکنی یه میلیون تومن بذاری جیبش، نه که این میلیون تومن ازش کسب کنی بیچاره گرفتار بشه. سلی رحم یعنی پر کردن خلأهای رحم. این رحمته، فامیلته، خلأش رو پر کن. البته بعدش هم باطل نکن، حمایتش کردی و بعد باطلش میکنی. منظور از رحم فامیله. بنابراین معنیش این میشه، معنیش این میشه که اگر شما این کارو کردی اونقدر جربوزه و ارزه و توان و ظرفیت و پتانسیل داشته باش که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، بعدا نذاری براش اذیتش کنی، منت بگذاری، بروش بزنی. سوال، اگر این گونه باشه چه اتفاقی میفته؟ خیلی عالیه، جامعه دست میشه. طرف رجل سیاسیه، یه شخصی است که در سیاست حکومت سیاسی هارونی منصب داره، منصب داره. حالا این منصب جائز هست یا جائز نیست کاری نداری، منصب داره، چیکار باید کرد؟ یک شخصی هم گرفتاره، تو منصب داری، ارباب رجوع داری. ارباب رجوع یعنی کسی که و کسایی که همشون گرفتارن، ریششون بنده به توست، به امضای تو، به سفارش تو. حمایت یعنی چی؟ حمایت یعنی این که بری و با یه تلفنی، با یه قدمی، با یه درمی، با یه سفارشی، با یه کاری مشکلش رو رفع کنی، یعنی حمایت. یه شخصی در زمان آقا موسی بن جعفر هست که در زمان امام صادق علیه السلام هم بود، علیه السلام، به نام علی ابن یقطین. بعضیا شاگرد اول امامان، بعضیا شاگرد دوم امامان، بعضیا شاگرد سوم امامان، بعضیام قبولن تو دستگاه امامان، بعضیام رد میشن تو دستگاه امامان. رد میشه یه مدتی خوبه، بعد رد میشه. علی ابن یقطین از شاگرد اولای امام موسی بن جعفر بوده، خوش به حالش. به قول یه شخصی میگفت یه جوری زندگی کنیم که امام زمان که ما رو نگاه کنه حظ کنه. این شاگرد اول همه، خیلی خوبه، اصلا اون شاگرد دوم همه، اصلا قبولش و دوستش دارم، نه اینکه بگی آبروی ما رو برده. پناه بر خدا، خدایا به حق حضرت زهرا سلام الله علیها ما را محبوب امام زمان بگردان. علی ابن یقطین وقتی که می آمد طرف آقا موسی بن جعفر، منو نگاه کن، می آمد طرف آقا موسی بن جعفر، یه عده‌ای از اصحاب نشسته بودن. حضرت فرمودند هر کس که بخواهد یکی از اصحاب پیغمبر را ببیند، به این نگاه کن. نگاه کردم، من علی ابن یقطینه، یعنی مقام صحابی پیغمبر، یعنی کسی که از اهل بدره، از اهل احده، از اهل خندقه، یعنی همرزم رسول الله. چقدر عالیه. شما اینجا باش، اینجا باش، تو این عهد باش، 1400 سال بگذره، بعد امام زمان بهت نگاه کنه بگه ای اهل احد، اهل بدر. چرا؟ برای اینکه افضل اعمال امتی انتظار الفرج من الله. این منتظر فرجه، ولی منتظر فرجی که ننشسته، منتظر فرجی که داره میدوه. امام زمان بهت بگه باریکالله. یعنی چی؟ یعنی حامی جامعه مؤمنین و افراد جامعه مؤمنینه، حامیشونه در هر عرصه‌ای که هست، در هر عرصه، از جهت روانی حامیه، از جهت مادی حامیه، از جهت اجتماعی حامیه، از جهت آبرویی حامیه. اینو باید یاد بگیریم، خودمونو بر اساس این قضیه تربیت کنیم. بعد فرمودند که خیلی مهمه ها، فرمودند من ضمانت میکنم، من دارم میگم. موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید که علی ابن یقطین اهل بهشته. علی ابن یقطین اهل بهشته. یه روزی علی ابن یقطین علیه السلام آمد گفت که ابن رسول الله اجازه بدید که من استعفا بدم، وزیر هارون رشیده، اجازه بدید من استعفا بدم، بیام بیرون اصلا از اعوان ظلمه نباشم. ببینید حتی اونجا هم انسان میتونه حامی و مدافع مؤمن باشه در این منصب. این میخواد بیاد بیرون. آقا موسی بن جعفر علیه السلام یه نگاه به علی بن یقطین کردن. این عبارتشون در بهار جلد 56 من این عبارت یک کلام اهل بیت و نورانی میخوانم. فرمودن ان لله تعالی اولیاء مع اولیاء الظلمه. طرفداران هارون الرشید ظالمن، یقین ظالمن، ولی خداوند متعال طرفدارانی از خودش داره که کنار طرفداران ظلمه. اگر گفتید تو قرآن کیه؟ اسم کی؟ آسیه دیگه چی جی؟
مؤمن آل فرعون.
احسنت، مؤمن آل فرعون، مؤمن به حضرت موسی ولی از آل فرعون. یعنی خداوند متعال همه جا یار داره، یعنی یاری که مدافعه. حتی آسیه که ایشو فرمود مؤمن آل فرعون و دیگه کی یار داره؟ یه بچه تو گهواره یار داره. به حضرت یوسف تهمت میزنه، خداوند متعال از ولی خودش دفاع میکنه به واسطه چی؟ به واسطه یک بچه شیرخواره دفاع میکنه. چی میگه؟ میگه اگر لباس از پشت پاره شده مقصر زلیخاست، از جلو پاره شده مقصر یوسفه. نگاه کردن از پشت پاره شده. عزیز مصرم گفت از مکر و کید شما زن هاست. یعنی خداوند متعال دفاع میکنه. چرا؟ چرا؟ چون لله جنود و سماوات و الارض. خداوند متعال، یادم نرفته این روایت رو اما داخل پرانتز عرض کنم، خداوند متعال در برابر توپ و تانک و نمیدونم هواپیما و کشتی جنگی نمرود اون زمان، توپ و تانک نبوده، نیزه و سپر و شمشیر و منجنیق و سلاح و اینا بوده. چجوری دفاع کرد؟ نمرود گفت که تو که میگی خدا خدا رب العالمین، خب سربازات کو. حضرت ابراهیم یه نگاه کرد گفت که سربازا رو میارم. گفت خیلی خوبه، راست میگی. دیدید بچه ها تو مدرسه دعوا میکنن میگن بیرون وایسا؟ گفت فردا بیا اینجا همینجا وایسا تو این بیابون، من جنودم رو میارم، لشکرم بیارم، تو لشکر تو بیار ببینیم. اصلا میخندید به حضرت ابراهیم. چرا؟ چون لشکر نمرود صحرا رو پر میکرد. حضرت ابراهیم هم گفت چشم، فردا خودش تنهایی اومد. نمرود خندید گفت که لشکرت کو؟ گفت میان، عجله نکن. چجوری میان؟ لشکرمون پره. یه مرتبه دن یه چیز سیاهی تو آسمون داره میاد. چی شد؟ چیه این؟ هواپیما، سفینه فضایی، چیه این چیز سیاه؟ اومد دیدن که انبوه بیشمار پشه های خدا، پشه ها ریختن طرف سربازای نمرود. هر جا رو که میتونستن یه نیش زدن. پشه هایی که به چشم نمی آمدن لله جنود و سماوات و الارض، کاری کردن تمام لشکر نمرود فرار کنن از پشه. پشه که اینجوری صد تاشو میتونین له کنیم. خداوند متعال بخواد این کارو میکنه، حمایت. و بعد یه دونه از این پشه ها جنود الهی رو مسخره میکنی، ولی خدا رو مسخره میکنی. یه دونه از این پشه ها ریزه ریزش رفت تو دماغ بینی نمرود، رفت بالا، موند. آقا میگن بعضی مگر میشه بمونه پشه تو دماغ بمونه، فیلم میکنه میاد بیرون، نه اگر خدا بخواد میمونه. چطور حضرت یونس تو دل نگهدار یه پشه هم اینجا نگه میداره. آقا این اینقدر ویز ویز میکرد و بالا پایین میرفت که پدر نمرود رو درورده بود. نوشتن سردرد میگرفت، فقط تنها درمان سردردش چی بود؟ این بود که یک پتکی گذاشته بودن میزدن تو سرش، از چوب بود نمیدونم چی، تا این تسکین پیدا بکنه. بعضی وقت بگو محکمتر بزنی، یعنی تو سری خوره یه پشه شو. اگر خدا بخواد حمایت کنه هیچ کس نمیتونه جلوش رو بگیره. فرمودن علی ابن یقطین ان لله تعالی اولیاء مع اولیاء الظلمه، اولیاء ظلمه هستن، خدا هم اولیاء داره در کنار اولیاء ظلمه. چرا خدا کنار اولیاء ظلمه اولیاء خودشو گذاشته؟ لیدفع بهم عن اولیائه و انت منهم یا علی، تا اینکه دفع بکنه و دفاع بکنه از اولیاء خودش. خدا کاراش عجیب و غریبه، دفع بکنه چیو؟ شر اولیاء ظلمه رو از سر مؤمنین. به واسطه چی؟ به واسطه اولیاء الهی. و تو از اونایی. میدونی یعنی چی؟ یعنی هر کس عرضه نداره که در دستگاه حکومت ظالم دارای منصب باشه. کسی میتواند دارای منصب بشود در دستگاه هارونی که بتواند از حقوق مردم دفاع بکند، و الا به درد هیزم جهنم میخوره همچین کسی. به درد جرز دیوارم نمیخوره، به درد هیزم جهنم میخوره. برای چی؟ برای اینکه شریک در ظلم ظالمه. ببین علی ابن یقطین چقدر از بزرگیش گفتن. حضرت فرمودن علی ابن یقطین، دقت کن حمایت چقدره. منم میتونم باشم، تو هم میتونی باشی. فرمودن علی ابن یقطین یه چیزو برای من ضمانت کن، من سه چیز رو بر تو ضمانت میکنم. ببینید از اولیاء الهیست در دستگاه ظلمه. عرض کرد چی ابن رسول الله؟ فرمود تو ضمانت کن ولی از اولیاء ما که اومد شیعه، از شیعیان ما اومد گرفتار بود، کارش رو را بندازی، با احترام باش برخورد کنی. همین. من سه چیز رو بر تو ضمانت میکنم. یک، هیچ وقت سقف زندان رو نبینی، هیچ وقت تیزی شمشیر رو احساس نکنی، و هیچ وقت فقیر نشی در این دنیا. اینا اثرات وضعی حمایته. من به شما میگم ما اگر حمایت بکنیم یعنی چی؟ خوب گوش کن. ان الله جعل اقوات الفقراء في اموال الاغنياء، خدا قوت فقیر رو تو مال ثروتمند گذاشته. حمایت تو چیه؟ حمایت تو اینه که بیای و از مالت به اندازه ای که میتوانی و استعدادش داری و توان داری بریزی تو دهان آدم فقیر. میفرماد حق خود فقیره اینجاست. با واسطه چی؟ به واسطه یک، خمس. اونی که زکات باید بده زکات فطریه، زکات واجبه. صدقه، انفاق، چیزی که تو قرآن فرموده. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قرض الحسنه. اینا رو برای چه خداوند متعال گفته؟ برای اینکه ما از همدیگه حمایت کنیم، جامعه ایمانی، جامعه با این اختلاف طبقاتی نباشه، یک دست باشه. اون وقت در این جامعه سلامتی روانی ایجاد میشه، سلامتی روانی. یکی از حمایت‌های دیگه بگم، برم سراغ حضرت زهرا سلام الله علیها. یکی از حمایت‌ها اینه. چیه این حمایت؟ یکی از دوستان، من نمیشناسمشون، یه پیامی به من داد دیشب توی تلگرام. عرض کنم خدمتتون، ازشون خیلی تشکر میکنم. پیدا کنم. بله، یه سوالی کردن در تو بحث دیشب، یه مطلبی رو گفتم. فرمودن که من مربیم، مربی نوجوان ها هستم، بنده کمک مربی و تقریبا مربی بچه ها هستم در مسجد، و فذلك الله ستابسون. یه سوالی کردم، سوالشون خلاصه شو بگم چون تقریبا 10 تا پیام بود. خلاصه سوالشون اینه که بعضی از بچه ها با بچه های بد میچرخن، میرن تو پارک، میرن دنبال چشیدن بعضی از چیزها، حالا دنبال دختر چیه، اینجا باشید، اینجا نمیدونم نواد چیه، بخوام تجربه کنن و این چیزا، سیگاره، قلیانه، نمیدونم از این حرفا نوشتن. بعضیا با تربیت پدر و مادر و مربی ها در مؤسسه و فلان و این چیزا این حس رو سطحی میفهمن و به راه راست هدایت میشن، ولی بعضی ها این حس یا طعم چشیدن این موردهایی که عرض کردن رو دوست دارن بچشن، کنجکاو. همونطور که نفرمان خودتون توجیه هستید، بله، به اخلاق و رفتار نوجوان چه کار باید بکنید؟ ببینید، اولا اینو بگم که چقدر خوبه، چقدر عالیه. الان آقای سامنی اومدن قبل از منبر یه سری مطالب رو در رابطه با طب سنتی بیان کردن، خیلی خوبه، یه سری مطالب عالی، خوب، ناب، که خیلی تأثیرگذار میشه، میتونه باشه رو جسممون و روحمون، حتی اخلاقمون. همونطوری که ایشون فرمودن در رابطه با مسئله یبوست که مطرح کردن، آدمهای پرخاشگر یکی از عوامل پرخاشگریشون همین متعادل نبودن مزاجشونه، درسته؟ و خیلی از مسائل دیگه‌ای که وجود داره. خب خیلی خوبه، دوستان هر شب میان و مطالعه میکنن قبل از منبر، دوستانی که سالها در خدمتشون هستیم، و این احساس مسئولیت رو کردم، آقا یه چیز رو من مطالعه میکنم، بعد میرم به مردم میگم، چه اشکالی داره؟ مردم میگه، خیلی خوبه. این احساس مسئولیت کردنه. یعنی چی؟ من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم. اولا که یه نفر میاد، یه جوانی تحصیل کرده یا مطالعه کرده، میاد کمک مربی بشه یا مربی بشه توی مسجد، یعنی چی؟ یعنی جوانها رو میخواد جمع بکنه، عالیه، خدا خیرش بده. و این کار از جهت ارزشی قابل مقایسه نیست با اینکه برای یه نفر خونه بخری، یه جهیزیه بدی، اصلا قابل مقایسه از جهت ثواب نیست. بدونید اینا، کار فرهنگی کردن اونقدر سخت و مهمه، با ارزشه و سخته، که اصلا قابل مقایسه با پر کردن شکم گرسنه نیست. چقدر اون ثواب داره؟ این از جهت ثواب تو روایات داره، مانند برتری خورشید از جهت نور نسبت به یک ستاره ریز آسمانه از جهت نور، خیلی ارزش داره. اما چون سوال کردم خیلی گذرا میخوام دو سه دقیقه خدمت شما عرض بکنم. ببینید آقا، بچه ها به دنبال تجربه کردنه. چرا؟ چون حس کنجکاوی در وجود بچه ها هست، بچه ها کنجکاوند، ولی تا وقتی که ریزن کنجکاوی هاشون هم ریزه. کنجکاوی های بچه ها توی ماهای اول می نوشتن از 3 متر تجاوز نمی کنه، یعنی محدوده یادگیریشون 1.5 متر، بعد میشه 3 متر، بعد میشه اتاق، محدوده یادگیریشون اینه. چرا؟ چون دنیاشون اینه، یعنی برد چشماشون، ادراک ذهنشون خیلی محدوده. اما هرچی بزرگتر میشه میبینه با دنیای بزرگتری مواجهه. کنجکاوی بچه در اون زمان هلش میده برای یادگیری. اولین مرحله یادگیری روانشناسا میگن مرحله دهانیه، یعنی هر چیزی که میبینه میخواد بذاره تو دهانش، حتی اگه یه حشره افتاده باشه. چرا؟ چون معنی حشره و غیر حشره نمیفهمه، میخواد بذاره تو دهانش. چرا؟ چون اولین چیزی که تو دهانش تجربه کرده سینه مادرشه، و بعد فهمیده این سینه مادر شیر میده، خوشاینده، لذت بخشه، شیر خورده ازش، جون گرفته، لذا همه چیز رو میخواد با دهانش. این اولین مرحله یادگیری. بعد دیگه نه، از مرحله یادگیری گذشته، نگاه میکنه، لمس میکنه، یعنی حواسش داره کم کم و کم کم فعال میشه. این حواس که فعال میشه، به موازات بزرگ شده شدن گستره دنیاش، کنجکاوی هاش هم بیشتر میشه. هی میخواد تجربه کنه، هی میخواد تجربه کنه، هی میخواد تجربه. پدر و مادر موفق کسانی هستند که این تجربه ها و این کنجکاوی های بچهشون رو کنترل کنه، میتونن ازش بچه باهوش بسازن، غریزه یادگیریش رو تقویت کنن و جهت بدن. عمدتاً اصلا بسیاری از پدر مادرها این مسئله رو نمیدونن که بخوان اعمالش هم بکنه، ولی کردن بچه رو خودش بزرگ شده، اصلا نمیدونن چند سالش هست. خب این کنجکاوی ها میرسه به دوران نوجوانی. دوران نوجوانی نزدیکای دوران بلوغه. خب میخواد بره توی گروه همسالان خودش، همسالها، یعنی بچه هایی که مثل خودشه. لذا میبینی دیگه از پدر مادر فاصله میگیره. چرا؟ چون احساس استقلال میکنه در این همسالها، احساس استقلال میکنه، من انا رجلون، انا رجلون، من دیگه دارم مردی میشم. لذا میبینی که بیشتر از جمع پدر و مادر دوره. الان خیلی فضا پیچیده تر شده، خیلی. چرا؟ چون قبلا باید همسالی میدید، گروه همسالی میدید، الان گروه همسالش تو این فضای مجازی کاملا رفته. دنیا دیگه، دنیای توی دهات و روستا و یک شهر تهران و کرج و قم و مشهد نیست، اینجا نشسته با آمریکا صحبت میکنه، شده دهکده جهانی، جهان خلاصه شده در یه دهکده کوچولو شده، قابل دسترسیه. الان یه نرم افزار داشته باش، فعالش بکن، همین الان میتونی یکی از شهرهای، خیابانهای شهرهای آمریکا رو ببینی دیگه، همه چی در قابل دسترسه، یعنی میتونی به راحتی دسترسی پیدا کنی. خب حالا شما حساب کن، آیا کنجکاوی بچت مرد؟ کنجکاویش که سر جاشه. آیا احساس نیاز به تجربه مرد؟ اینکه فعالتر میشه، نه کم فعال، اصلا فعالیتش داره بیشتر میشه. چرا؟ چون چیزهای بسیار زیادی هست که در زمان ما اصلا ما نشنیدیم. در زمان شما توی حالا بزرگترهای مجلس هم اینجا هستن میدونه بازی توی کربلا چی بود؟ اینا رو بعدا آهی در حذفش کنید خودمونی. دبوله؟ باد بادک؟ دیگه چی؟ چی؟ چی؟
شعب و سخونه.
دیگه چی؟ این درهای نوشابه رو میگرفتن سوراخ میکردن؟ نخ نه، کش. بعد آفرین، یه دونه قرقره میذاشتن توش، این پیشرفته هاش این کارا رو میکردن، یعنی صاحبان تکنولوژی. بعد این قرقره که میذاشتن توش، این درهای نوشابه پشت سر هم قرار میگرفت، مثل چرخ میشد. بعد خیلی بعضی اینجوری بازی میکردن، بعضی ها نه، خیلی پیشرفته تر بودن، یه سیم میگرفتن میذاشتن توش، بعد را میرفتن باش عشق میکردن. بازیشون این بود. الان شما میری توی فضای مجازی بازی های میبینی که سرت سوت میکشه. تجربه بازی این بوده، یه لعابه ای بوده، لعابه یعنی چی؟ یه عروسکی بوده، با چی درست میکردن؟ با چادر مامانش درست میکرد، خوشحال بود، یه دونه با پارچه براش درست کرده بازی میکرد. الان بچه 2 ساله رمز گوشی باباشو من دیدم، باباش جلو من یه رمز، یه چیزی کشید، گفت آجا نگاه کن، یه چیزی کشید، گفتم این چی میکشی؟ گفت دارم رمز میذارم. بچهش 2 سال و نیمش بود، داشت نگاه میکرد، گفت حالا نگاه کن، گوشی رو گذاشت رو زمین، بعد یواش رفت اینجوری فکر کرد، بعد اینجوری کرد، بازش کرد، 6 تا زاویه 7 تا زاویه داشت که من یه دونه شو به زور یادم بود. بچه های امروز اینن. لذا خیلی دقت کنید، اعلام خطر دارم میکنم، با این فضا، با این جو، با این گستره، با این عمق تکنولوژی، کنجکاوی بچت نمرده، نیاز به تجربه بچت هم نمرده. انشاءالله که نیاد، ولی ظاهرن میاد دیگه. مواد مخدر کشیدنی یعنی چی؟ یک صدایی تولید کردن که در فضای تاریک بشینی و معتاد بشی. یعنی کاری که هروئین با مغز تو میکنه این صدا بکنه، فردا اینو دانلودش میکنه، چیکار بخوای بکنی؟ دقت کن، اگر خانواده تحت تربیت، این خواهش بکنم این یک دقیقه رو خوب گوش کن، اگر خانواده بچهش رو تحت تربیت قرار نده و به بچهش اینو تفهیم نکنه با روش هایی که بایستی بری از مشاورها یاد بگیری، فراونم هست که آقا عزیزم هر چیزی قابل تجربه نیست، یعنی تفسیر قائل شد، من نمیتونم بگم تجربه نکن، نه، من نمیتونم بگم کنجکاو نباش، یعنی کنجکاو نباش یعنی برو بمیر آدم نباش، اما میتونم اینو بهت تفهیم بکنم که هر چیزی را نباید تجربه کرد، خطرناک است. به واسطه چی؟ به واسطه روش مدرن تربیت فرزند که ما اصلا بلدش نیستیم، باید یاد بگیریم. و الا آیا میشه معجزه کرد؟ الان میشه معجزه کرد؟ چکار کنیم؟ تربیت نیست، خانواده خوب تربیتش نکرده، آزاد گذاشته هر چیزی را تجربه کنه. چرا؟ چون میبینه باباش همه چیز را تجربه میکنه، داره الگو میگیره، یادش ندادن که یک خطوط قرمزی وجود داره برای تجربیات، اینو نباید تجربه کرد. وقتی که بیاد توی جامعه محتاط میشه برای تجربه کردن هر چیزی، حس کنجکاویش هست. لذا میبینی بعضی از بچه ها میگن چرا بعضی از بچه ها خوبن؟ خب خوب تربیت شده، بهش تفهیم کردن هر چیزی قابل تجربه نیست، یاد گرفته. حالا برو تو جامعه پر از، جامعه پر از ویروس، جامعه پر از بزهکاری، بندازش نگاه میکنه، لذا میبینی بعضی از جوان نوجوان ها تو همین جامعه هستن، صاف زندگی میکنن، درست زندگی میکنن، صحیح زندگی میکنن. چرا؟ چون خانواده هاشون صحیح درست و درست زندگی کردن و خوب تربیتشون کردن. بله، نقش مربی اینه، نقش مربی اینه. حالا اومدیم و یه نفر از این خانواده اومد بیرون، خوب تربیت نشده بود، چیکارش باید کرد؟ باید این ذهنش رو، اون قضایای ذهنش رو خرد کرد، دوباره از اول ساخت. کار مربی بدبخت بیچاره هزار چندان میشه، چجوری با این برخورد بکنه؟ همش میخواد بره طرف مواد مخدر، رابطه های نامشروع، نمیدونم دیدن فیلم های آنچنانی، بزهکاری. علت چیه؟ علتی که این حس کنجکاوی هست، تجربه هم هست، این هست، مثل یه پیستون عمل میکنه، ولش میده. و کار یک مربی بسیار بسیار سخت میشه. من فقط تو اون بعدش عرض کردم. حالا مربی باید چیکار کنه؟ باید بشینه ساختارهای ذهنیشو بشکنه، پاک کنه از ده، دوباره از اول بسازتش. ولی سخته، عادت شده تجربه کردن بر اساس کنجکاوی، عادت شده برای بچه، و اینجا دیگه نقش تزکیه است. دوباره بایستی کار بکنه عادتهاشو از بین ببری، عادت جدید، مثل عادت سیگار، عادت سیگار، مثل عادت نماز. ماها چکار باید بکنیم؟ تو جلسات کارگاه های عملی باید بگیم آقا ما به نماز عادت کردیم، آسیبمون اینه، عادت نکن به نماز، نماز رو از رو عادت نخون، نماز رو از رو عادت بخونی، به محض اینکه وارد نماز میشی ذهنت میره جای دیگه، به هزار جا، بر اساس اعتقادت و قلبت بخون، این کار ماست. و تو در رابطه با مسائل اجتماعی کار روانشناس اجتماعی است که باید بیاد کار بکنه روی این جوان و نوجوان. خب اینو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه اینم یه نوع حمایته، حمایت از نوجوان، حمایت از جوان. یه حمایت هایی هست که در قالب مؤسسه های فرهنگی و مؤسسه های خیری بایستی عرضه بشه. کارش رو بشه کرد، مؤسسه خیریه، آقا جامعه‌ای که توش عدالت اجتماعی بفرمایید وجود ندارد، باید مکمل داشته باشی، مثل این مکمل هایی که توی باک میریزی. چرا؟ چون همچین ماده‌ای که تو مکمل هست تو بنزین نیست، خراب میکنه، باید مکمل بریزی، باید مکمل داشته باشی. این مکمل همون دفاعه، این حمایته، این حمایت و دفاع باید باشه. گذشت وقتا، حمایت و دفاع یکی از بالاترین مصادیقش دفاع از حریم‌های اعتقادی است. حالا بعضیا دفاع میکنن، و بعضی ها دفاع نمی کنن. چند درصد از مردم شیعه سنی ها رو مسیحی ها رو ما بقیه رو کار ندارم، چند درصد از مردم شیعه دارن حمایت فرهنگی میکنن، حمایت دینی میکنن؟ برید حساب بکنید ببینید 2% میشن یا نمیشن به شکل جدی بیان حمایت کنن، حمایت مالی بکنن، حمایت علمی بکنن، حمایت اجتماعی بکنن، حمایت سیاسی بکنن. خیلی کم، خیلی کم. حالا تعجب میکنید که امام صادق علیه السلام میفرماد ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث؟ تعجب داره؟ چند نفر بودن مگه مردم مدینه؟ زیاد که نبودن که. میفرماد همشون مرتد شدن. آها چرا مرتد شدن؟ نماز نخوندن، والله نماز نخوندن، روزه نگرفتن، والله روزه نگرفتن، نماز جماعت نداشتن، میگرفتن دیگه چی؟ اذان نمیگفتن، اذان میگفتن، جهاد نمیکردن، جهاد، زکات نمیدادن، همه میدادن. پس چی شد که ارتد الناس؟ فقط به خاطر یک کار. خدا گفت قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، باید بیاد دفاع بکنید، حد اقل کاری که میکنید دفاع از حریم اهل بیت بکنید. همه دیدند صدای ناله حضرت زهرا سلام الله علیها را در مدینه و دفاع نکردند، ارتد الناس. الان هم خیلی ارتداد دارن نسبت به ولایت امام زمان در دوران غیبت. ارتداد یعنی چی؟ یعنی فکر شکمش و فکر امام زمانش نیست، یعنی شکمش مقدم بر امام زمانش، یعنی ماشینش مقدم بر امام زمانش، یعنی خونش مقدم بر امام زمانش، یعنی عشق و حالش مقدم بر امام زمانش، اونا عشق و حالش مقدم بر حضرت زهرا شد. ایام فاطمه چی میخوایم یاد بگیریم؟ فقط تاریخ بخونیم؟ نه، تاریخ رو بیاریم تو زندگیمون. اگر تونستیم تاریخ رو بیاریم توی زندگیمون یه کاری کردیم. حالا چه کار کردیم؟ حضرت زهرا سلام الله علیها به خاطر حضرت علی و مظلومیت حضرت علی بعد از تمام اون مصائب دستشو بستن دیگه. امیرالمؤمنین هم خونه نشین شد. چراغا رو خاموش کنید آموزش. خونه نشین شد. خب چه اتفاقی قراره بیفته؟ فرمود که علی جان شنیدم مردم به تو سلام نمی کنن. ببین علی ابن ابی طالب کارش به کجا رسید. شنیدم مردم به تو سلام نمی کنن. حضرت سرشو انداخت پایین، فرمود فاطمه جان جواب سلام هم نمیده، جواب سلام هم نمیده. این عشق نداره، این گریه نداره، این جامعه اونقدر منحط بشه، بدبخت بشه، جواب فاسق، جواب سلام فاسق رو بده ولی جواب سلام امیر مؤمنان عالم رو نده. چقدر بدبخت این جامعه، چقدر منحطه. حتی تا اینجا هم حاضر نیست مدافع از شرف امیر المؤمنین و شخصیت امیر المؤمنین بشه، حاضر نیست. خب حضرت زهرا چه کنه؟ حضرت زهرا فقط یک سلاح بیشتر نمونده براش. اون وقتی که جانی داشت آمد پشت در وایستاد دفاع کرد، خودش و بچهش کشته شدن. اون وقتی که جانی داشت با دستهاش دامن علی رو گرفت، صدا زد خل ابن عمی علی. تا زمانی که جان داشت حضرت زهرا این کار رو کرد. ولی این بعد از این اتفاقات سارت کل خیال، سارت کل خیال، یه شبهی از حضرت زهرا مونده بود. چقدر قصه علی ابن ابی طالب رو بخوره؟ چرا؟ چون دید قهرمان جنگ‌های پیغمبر مثل جنینی که در شکم مادر پاهاشو گرفته نشسته گوشه خانه، سر به زانو گذاشته که حضرت به عرض بکند اشتملت شملت الجنین، بس جنین تو شکم مادر نشستی، حالا باید چه کار کنه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها می آمد دم دروازه مدینه می نشست، بلند بلند گریه می کرد. این دفاع از علی با عشق گریه می کرد. هر کی رد می شد، این خانم که دختر پیغمبره چرا گریه می کنه؟ حضرت زهرا می گفت علی مظلومه، علی غریبه، به علی ظلم کردن. این دفاع تا اینجا دفاع. اما نانجیبا دیدن نمیشه، نمیشه. رفتم در بیت الاحزان زیر یه درخت، اما نانجیبا درختم قطع کردن که حضرت زهرا زیر سایه درختم نباشه. این نانجیبا هرچی سپر بود برای علی همه را شکستن. آخر شکار کرد، می نشست و زیر آفتاب گریه می کرد روز و شب. شب در خانه آمدن به علی گفتن ما از گریه زهرا خسته شدیم، بگو یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه، دیگه این زمان زمانی است که نمی خوان فاطمه زنده باشه. شکار کرد آی مردم، دیگه روزهای آخر عمر حضرت زهرا سلام الله علیها با اون دست ضربه خوردش، با اون پهلوی شکستش، آی بمیرم بگم اینم، با اون چشم کبود شده در کوچه بنی هاشم، دست بچه هاشو گرفت برد به صحن خانه. بچه های عزیزم، من دعا میکنم شما آمین بگید. حسنین زینبین فکر کردن مادر میخواد بگه خدایا پهلومو شفا بده، سینمو شفا بده. دستای کوچولوشونو بردن طرف آسمان، حضرت زهرا سرشو بلند کرد طرف آسمان، عشق از گوشه چشمش سرازیر شد، به زور به سختی دست کتک خوردشو برد بالا، صدا زد اللهم عجل وفاتی سریعا، خدایا دیگه مرگ فاطمه رو برسون، مرگ زهرا رو برسان. الله اکبر. یه روزی هم حضرت زهرا سلام الله علیها اسما میگه، خودش بلند شد آب و جارو بزنه خانه رو. گفتم که اجازه بدید من کمکتون کنم، فرمود نه امروز خودم بایستی خونم رو تمیز کنم. لباسای بچه هاشو تمیز کرد. اسما میگه دیدم زخم پهلوشم خودش تمیز کرد، چون میدانه چه خبر داره میشه. بعد رفت تو بستر خوابید، صدا زد اسما من در بسترم میخوابم، پارچه ای رو صورتم میاندازم، کمی صبر کن، کمی درنگ کن، بعد بیا صدام بزن، اگر جواب تو دادم که دادم و الا بدون بی فاطمه شدی. اسما میگه فاطمه رفت توی بسترش خوابید، این پارچه رو صورتش انداخت، من با ترس و لرز رفتم جلو، صدا زدم یا فاطمه جوابی نشنیدم، یا بنت رسول الله جوابی نشنیدم، یا زهرا جوابی نشنیدم. آمدم زانو زدم کنار بستر فاطمه، این پارچه رو از رو صورت فاطمه برداشتم، دیدم زهرا جان داده. این صورتم رو سینه زهرا گذاشتم، شروع کردم به گریه کردن. یه مرتبه یادم آمد الان حسنین وارد میشن این صحنه رو ببینن چه حالی میشن. این پارچه رو صورت فاطمه انداختم، تا از حجره فاطمه بیرون آمدم دیدم حسنین دارن میدون. صدا زدن اسما بگو مادرمون کجاست. گفتم آقا زاده ها براتون غذا آماده کردن. یه کلمه ای گفتن جگر اسما رو آتش زدن. فرمودن اسما کی دیدی ما بدون مادرمون غذا بخوریم. رفتن کنار بستر مادر، امام حسن این پارچه رو از رو صورت مادر برداشت، این صورت رو سینه مادر، رو صورت مادر میگذاره. مادر من حسن تو هستم. آی بچه کربلا یا اینجا با من باشید. اسما میگه دیدم حسین رفت طرف پای مادر، این صورتشو کف پای مادر میماله. مادرم فاطمه من حسین تو هستم، چرا جواب مرا نمیدهی؟ آی بچه کربلایی ها تو گودی قتلگاه هم زینب خیلی صدا زد، انت ابن امی انت اخی، این لبها رو بر روی رگاه های بریده. علی لعنت الله.